بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین، انه خیر ناصر المعین. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در تقسیمات واجب بود. آخرین تقسیمی که مطرح کردن، تقسیم واجب به واجب موقت و واجب غیر موقت. فهمیدن که گاهی اوقات زمان قید برای واجب است. یعنی مثلا میگه که تصدق یوم الجمعه، تصدق مساء، تصدق صباحا. مثلا که مساء و صباح اینها جزء اون واجب میشه. یعنی واجب در این زمان رو من از شما میخوام، این میشه واجب موقت. گاهی اوقات میگه تصدق علی الفقیر. خب بالاخره شما صدقه که میدی در یک ظرف زمانی واقع میشه، اونجا زمان ظرفه. اما گاهی اوقات زمان غیبه، یعنی میگه با این فعل در این زمان رو از شما میخوام. نماز صبح ازت میخوام، اما مطلق نه. نماز صبحی که از طلوع فجر باشه تا طلوع شمس، درسته؟ لذا عرض کنم که میشه واجب موقت. خب بعد فرمودن که هر کدوم از اینها، یعنی واجب موقت داریم، غیر موقت داریم، هر کدوم باز تقسیماتی داره. واجب غیر موقت فرمودن یا فوریست یا غیر فوری که بحثاش گذشت و خودش هم اقسامی داشت که گفت. واجب موقت هم میفهمه که باز دو قسمه، یا موسع یا مزیقه. یعنی واجب موقت شما واجبی که در واقع وقت براش قرار دادن، تارتن اون وقتی که قرار دادن طوریست که توسعه داده شده، درسته؟ به این معنا که یک زمان وسیعی رو در نظر گرفتن که شما اون به اصطلاح فعلی که انجام میدی تمام اون زمان رو در بر نمیگیره، بخشی از اون زمان رو در بر میگیره. مثلا نماز، مثلا نماز ظهر از زوال آفتاب تا غروب آفتاب. خب تو این بازه زمانی شما چندین نماز ظهر میتونی بخونی، درسته؟ خب لذا وقتش وسعت داره. واجب موسعه، یعنی واجبی است که درش توسعه داده شده. اما گاهی اوقات واجب ما واجب مزیقه. مزیق یعنی اون وقتی که براش اختصاص دادن تمام اون وقت رو این فعل شما پر میکنه، مثل صوم، مثل روزه. روزه فرمودن از طلوع فجر است تا عرض کنم که حالا غروب، بعضی میگن مغرب. غروب و مغرب با هم فرق میکنه، یه 20 دقیقه تقریبا فرق میکنه. خب شما اون فعل واجبی که میخوای انجام بدی، یعنی روزه، تمام این وقت رو در بر میگیره. و اینجوری نیست که شما در این بازه زمانی بتونید چند تا روزه بگیرید، نه، اما یه دونه فعل واجب، اما یه دونه روزه که میخواد بگیری کل این وقت رو در بر میگیره. بهش میگیم واجب مزیق. خب این قسمت رو بخونم. ول واجب الموقت اما موسع، واجب موقت یا موسع است، یعنی درش توسعه داده شده، وسعت درش هست، مثل صلات الفجر، نماز صبح. فإن وقتها موسع من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس. همانا وقت صلات فجر توسعه داده شده است، وسعت داده شده است، از طلوع فجر صادق تا طلوع شمس. خب طلوع فجر هم که میدونی یه طلوع فجر کاذب داریم، یه طلوع فجر صادق داریم. وقتی که طلوع فجر کاذب اون موقعی است که بالاخره اون خورشید که حالا کم کم به افق نزدیک میشه، یه لحظه یک حالت عمودی، یه نوری میاد، حالت عمودی این سیاهی شب رو میشکافه. اینی که حالت عمودی داره تونه این کاذبه، فجر کاذبه. بعد چند دقیقه این منتشر میشه، عرضی میشه، پخش میشه، اون میشه طول فجر ساده. حالا تو این جایی که آلودگی نوری وجود داره تو شهرها اینا شاید خیلی نتونیم بگیم، ولی مثلا روستاها جایی که آلودگی های نوری نیست، این چراغ ها و اینا مزاحمت نیست و اونجا قشنگ دیده میشه.
مثلا شما تو وقت دیدی
تو برفش بله هست نه این ماشن
همون دیگه
هست. آره باید دقت کنید دیگه، باید تو افق دقت کنید سمت مشرق مقایسی دقت تو روستاها ها میگم روستاها ها اینا شهر خیلی واضح. خب ففی ای فردن من افراد حاضر وقت اینا فیلماش هم هست، میتونید تو اینترنت جستجو بزنید میاد. پس در هر فردی از افراد این وقت اتا به المکلف کان ممتصلا للواجب. خب میفهمه که این نماز صبح رو در هر فردی از افراد این وقت میتونی انجام بدی. وقت رو اگر شما به اصطلاح از طلوع فجر تا طلوع شمس مثلا یک ساعت در نظر بگیرید، خب این یک ساعت رو میتونید تقسیم کنید به افراد طولی، درسته؟ مثلا 5 دقیقه اول، 5 دقیقه دوم، 5 دقیقه سوم، 5 دقیقه چهارم، همینجوری 20 تا فرد درست میشه، درسته؟ خب ایشون میفهمه که شما این نماز صبح تو در هر فردی از افراد این وقت انجام بدی، یعنی در فرد اول از این وقت میشه مثلا اون 3 دقیقه اول. حالا نماز صبح تفصیلی چقدر طول بکشه دیگه، مثلا 2 دقیقه است، 3 دقیقه است، 5 دقیقه است، میگه شما میتونید هم در اون فرد اولش انجام بدی، یعنی در اون 3 دقیقه اول، یا فرد دوم انجام بدی میشه 3 دقیقه دوم و هکذا. در هر فردی از افراد این وقت انجام بدید کان ممتصلا للواجب، اون واجب را امتثال کردن. و اما مزیقان، و یعنی که این واجب موقت ما مزیق است، کسیام مثل روزه. خب مزیق یعنی چی؟ میگه فان وقت فعله یمتد به مقدار زمان الذی جعله الشارع له. میفهمه که مزیق داره تعریف میکنه، اینجا ظاهرش اینه که داره علت میاره، میگه چرا مزیق است، میگه به این خاطر. درسته؟ تعبیرش تعبیر تعلیله، ولیکن در ضمن تعلیل تعریف هم داره میکنه. شما میگه واجب مزیق یعنی چی؟ درسته؟ این به جای تعریف اون تعلیله رو میگه، میگه چرا به این میگه واجب مزیق، میگه چون وقت انجام دادن روزه یمتد و امتداد دارد به مقدار زمانی که شارع برای او قرار داده است. درسته که اون زمانی که شارع قرار داده چقدره؟ میگه من طلوع الفجر صادق الی غروب شمس. زمانی که شارع برای صوم قرار داده است از طلوع فجر است تا غروب شمس، درسته؟ و اون زمان میفرماید که این روزه که میخوای شما انجام بدی کل این زمان رو در واقع در بر میگیره و امتداد دارد در کل این زمان. خب به این میگن واجب مزیق. خب بر
چرا میگه فردی از افراد، نمیتونست بگه وقتی از این اوقات این کار انجام بده تموم میشه؟
اشاره داریم این که اینجا ما یه افراد طولی برای نماز داریم، یه افراد عرضی. افراد طولی یعنی افرادی که در طول زمان، درسته؟ افراد عرضی اینه که شما مثلا همین اول وقت میتونی نماز تو اینجا بخونی، تو مسجد بخونی، تو خونه بخونی، درسته؟ این همشه افراد عرضی. این به چیز اصطلاحی است متداوله بزن اینجوری بکنم. حالا البته داخل پرانتز عرض کنم که بعضی ها نماز صبحشون کل وقت رو میگیر حتی بودن ها، الان من نمیم کسی این کار بکنه، ولی تو مشهد مثلا یه نماز جماعتی بوده صبح میخوندن، از اول وقت شروع میکردن تا آخر وقت.
چی میخوندن میده خودش؟
سوره های بالاخره تبیله رو میخوندن، رکوعشون طولانی بوده، سجده هاشون طولانی بوده، قنوتشون طولانی بوده. آقای مصرا نقل میکنه از اطلاع بهجت که ایشون میگه تو نجف یه عده‌ای بودن که در نماز وترشون حتی حرم امیر المومنین میرفتن نماز شب بخوندن، تو نماز وترشون کل دعای ابو حمزه رو میخوندن، کل دعای ابو حمزه حتی اقل نیم ساعتی بتون بخونی میخوندن آره حفظ کنه و اینا لذت چون میخوردن اصلا خستگی اینا بهشون معنا نمیشه. حتی این نماز صبح رو حالا یه بنده خدا میگه بعضا از طول آفتاب میزنه اون برنی
یه رکتش خواهده به تو وقت
میشه بله دیگه هم میگه من ادرک رکتن ادرک البقی
جا زهره هست چی جوری
چی؟
این دو رکتشو بخونی مثلا فضا دیگه نمیشه
نه یک رکت هر نماز یک رکتشو در وقت در کنید عداس
چون آبا من کار داشتم من تو کلاسی تدریس داشتم
بله ببینید مثلا یک کسی مثل ممنوع محقق اصفهانی ایشون کسی بوده که جامعه از داد بودنی بیاره شخصیت های جامل اطراف هنیم اینا مثلا میگن محقق اصفهانی کسی عبادتش رو میدی رو خب این از این آدم های زاهد و عابد و ایناست. بعد صبح میامد سر منبر درس میرد درس میدار هرکی میدید رو ها این از این آدم های محقق است که بیشتر وقتش و عمرش و حالا یه واجبات انجام میده ولی بیشتر وقتش تو کارهای علمیه درسته. اینا شخصیت های جامع اطراف هم و انسان با سعی کنه اینجور جامع باید بیاد. بعضی فقط علمی هم، بعضی فقط عبادت اهل عبادت، بعضی فقط کارهای اجتماعی هم، بعضی نه جامع آدم باید بار بیاد درسته. هر چیزی در جای خودش. خب مثلا مثل بهجت که ساعت ها عبادت میکرد خب از اول علمی هم خیلی بالا بود. اینا با هم قابل جمعه و البته توفیق الهی باید. الان مقام معظم رهبری واقعا معجزه است. معجزه که میگم نه که من بگم اونی که تو کار میفهمه، یعنی با این مشغله کوهش مثلا ترک نشه، جمکرانش ترک نشه، قرآنش ترک نشه، عرض کنم که بحثای اون وظایف رهبریش ترک نشه، از این وقت بحثای علمیش در این حد بالا و یه چیز عجیبیه واقعا چطوری میشه یه نفر همه این جهات رو با هم جمع بکنه، خوبم جمع بکنه، یعنی از هر کدوم رو در یه حد بالایی داشته باشه، از بحثای معنوی و اخلاقیش یه طرف، بحثای علمیش یه طرف، بحثای سیاسی و اجتماعیش یه طرف، بحثای فردی و شخصیش یه طرف. از یه چیز عجیبیه با من این جز با عنایت خدا میداد امکان نداره. ببین ما بحث عدالت که میگیم، عدالت اول باید در خود ما پیاده بشه درسته؟ خب آیا ما در کار خودمون عدالت داریم، اعتدال داریم؟ مثلا ما یه موقع مثلا کلی عرض میکنم مثلا طلبه پس میگه یه مدت میفته تو فاز درس خوندن نماز یه تونتو میخونه مثلا میگه خب بفرم مثلا یه نماز جماعت هم نمیره نمیره این وقت هم میگه یه موقع میفته تو فاز عبادت و فلان اینا نماز شب یک ساعته و دو ساعته و نماز جماعت قرآن و دعا این ور رو بگی میکنه بینید هر دو رو بخوای داشته باشی. یه موقع میفته تو فاز این که من باید به جسمم برسم غذا خوب بخورم فلان اینا و یه مدت دوباره مثلا این رو بگی یه فاز دیگه هی فازها عوض میشه. اینکه همه رو بخواد در جای خودش و درست و منطقی داشته باشه این سخته، خیلی گفتنش راحته و در مقام اجرا و عمل واقعا سخته و اینا دیگه توفیقات الهی میشه. اینا سعی کنیم اینجوری جامع باشه. تنبیه هم فی عدم تبعیت قضا للعدا. در ادامه این بحث واجب موقت و غیر موقت معمولا این بحث عدا و قضا رو مطرح میکنن درسته؟ چرا؟ چون این مربوط میشه به اون واجبات موقت. واجبی که شارع براش یه وقتی رو تعیین کرده، خب حالا اگه به هر دلیلی مکلف در اون وقت انجام نداد، حالا عمدن یا غیر عمد، و یا انجام داد باطل بود، نماز خوند بعد فهمید باطل بوده درسته؟ حالا چه عمدن چه سهو فرقی نمی کنه. به هر حال اگر این سوال مطرح میشه که اگر مکلف این واجب موقت را در وقت انجام نداد، آیا در خارج وقت وظیفه داره که انجام بده یا نه، که تعبیر میکنیم به قضا، میگه اگه در وقتش ادا نکرد آیا در خارج وقت وظیفه دارد قضا کند یا نه؟ خب این یک سوالی است که البته ما میدانیم که در شریعت یک واجباتی داریم که اینا قضا دارن، مثل نماز، مثل روزه، میدونی که اینا دلیل داره که باید قضا بشن. بحثی که اینجا مطرحه اینی که این که مثلا نماز و روزه و اینا که باید قضا بشن آیا این طبق قاعده است یا نه یه دلیل خاصی داره؟ طبق قاعده است یعنی چی؟ طبق قاعده یعنی که آقا همون امری که گفت نماز بخوان از طلوع فجر تا طلوع شمس، همون دلیل به ما میفهماند که اگر در این فرصت نخوندی بعدش باید بخونی. درسته؟ اینجا تعبیر میکنم میگن که قضا تابع ادا است، تبعیت القضاء للاداء. درسته؟ بعضی از بزرگان نظرشون همین بوده، میگن ما از این امری که میگه سل مثلا در این وقت، سل فی هذا الوقت، میگه ما از همین عرض کنم که دو چیز رو برداشت میکنیم، یعنی از همین خطاب میفهمیم که شارع دو تا مطلوب دارد، دو تا خواسته دارد. یه خواستش تعلق گرفته به صلات مطلق است، یه خواسته دیگه‌اش تعلق گرفته به صلات در این وقت. اون وقت شما اگر اون مطلوب دومش رو انجام ندادی، یعنی صلات در این وقت رو انجام ندادی، خود صلات مطلوب مولاست، اون بالاخره خود ذات صلات هم از شما میخواد، خود اون وقت نشد خارج اون وقت. مثلا بس کنی که فرمودن دعای کمیل بخوانید در شب جمعه، خب ممکنه شما یه فقیر بگیم از این دلیل اینو بفهمم که عرض کنم که خود دعای کمیل خواندن مطلوب مولاست، این که در شب جمعه باشد یه مطلوب بالاتری است. حالا اگه من در شب جمعه نخواندم وقت دیگه نمیتونم بخونم، مستحب نیست، ثواب نداره؟ خود دعا مطلوب مولاست، یه وقت دیگه بخونم. اینه به اصطلاح میگن تعدد مطلوبه، دو تا مطلوب اینجا ما ازش میگن. خب اگر اینجوری باشه این رو تعبیر میکنم به این که قضا تابع ادا است، یعنی ما دلیل جدید نمیخوایم برای وجوب قضا، همون دلیلی که وجوب ادا را ازش فهمیدیم وجوب قضا را هم ازش میفهمیم. چطور میفهمیم؟ از یادم چون از اون دلیل ادا ما میفهمیم که مولا دو تا مطلوب دارد، یک مطلوبش خود نماز است، اصلا نماز خواندن مطلوب مولاست، مطلوب دیگرش این است که نماز در اون وقت خوانده بشه. وقتی شما یه مطلوبش انجام ندی اون دومی هم مطلوب مولاست، باید انجام بدی. درسته؟ خب اما بعضی میگن نه، وقتی خضابی میگه سلفی حاضر وقت به این واجب، واجب موقت است، یعنی زمان قید برای واجبه، یعنی من یه مطلوب دارم اونم نماز در این وقت، گفته صدقه بده در صبح جمعه. خب مولا یه مطلوب داره، صدقه دادن در صبح جمعه. حالا صبح جمعه شما صدقه نده شد عصر جمعه، دیگه اون مطلوب مولا از بین. اگر مولا از شما صدقه در عصر جمعه را بخواد باید با یه دلیل دیگری بیان بکنه، بگی که حالا که صبح جمعه صدقه ندادی بس اما عصر هم بده، یه وقت بده صدقه رو بده، دلیل جدید میخواد. درسته؟ اینها میگن پس قضا تابع ادا نیست، چون ما از دلیل ادا فقط یک وجوب را میفهمیم.
کنون یکی بهتره،
کنون یکی بهتره،
چون کجا
بحث بهتر بدتری نیست که بحث اینه که با عدله اینا بررسی بشه ببینیم کدومش درسته. خب
جدلی
کدومی که بخونم منظور خریده؟ خب اون انشاءالله حلقات مستقبلتیه. تنبیهون فی عدم تبعیت القضاء للاداء، ایشون نظری دوم رو قبول داره، یعنی به نظر ما قضا تابع ادا نیست. لو لم یأت المکلف بالواجب الموقت موسعا او مزیقا فی وقته. پس یعنی از همین جمله اول معلوم شد که این بحث ادامه بحث واجب موقته. از عرض کردم بعد از اون تقسیم رو میگن، بعد پشتوانش هم این تنبیه رو میگن. میفهمه که اگر انجام ندهد مکلف واجب را، واجب موقت را، کدوم موقت؟ میگه فرق نمی کنه موسعن او مزیقن، واجب موقت چه موسع باشه چه مزیق، اگر انجام ندهد فی وقته. حالا عرض کردم که انجام ندهد یه موقعی که اصلا کلا انجام نداده، ترک کرد، اصلا نماز نخونده، روزاشو نگه، یه موقع انجام داده ولی باطل بوده، فرقی نمی کنه.
موقت من
درست چیه؟ واجب موقت دیگه، واجبی که وقت داره.
جناسی صفیقه
گفتی بعضی واجبات وقت نداره.
چه صفیقه بلی موقت همزه و ورده دو باقت چیه؟
موقتا دقیقش اینه، موقتا
عقته
هم داره؟ لا یجب علیه قضاء خارج الوقت. ایشون میفهمه که به اعتقاد ما اگر مکلف در وقت انجام نداد در خارج وقت قضای اون برو واجب نیست. نظری دوم روشون پذیرفته. چرا واجب نیست؟ لأن الخطاب المشتمل على وجوب الفعل مقیدا به وقت لا يدل على وجوبه في غير ذلك الوقت. یه نفسه بخونی میگه زیرا اون خطابی که مشتمل است بر وجوب فعل، مطابق وجوب فعل مقیدن به وقت، یعنی خطاب از اول گفته تصدق فی صباح الجمعه، مقید کرده، گفته صدقه بده در صبح جمعه، گفته اقم الصلات من طلوع الفجر الى، عرض کنم که طلوع الشمس. خب اصلا اول مقید آورده، میگه این خطابی که مشتمل است بر وجوب فعل، متا وجوب فعل مقیدن به وقته، همچین خطابی لا یدل علی وجوبه فی غیر ذلک الوقت. ما از این خطاب فقط میفهمیم که این واجبه در این زمان واجب است، در غیر این زمان دیگه واجب نیست، یعنی وجوبش رو نمیفهمیم، نه که بگیم واجب نیست. ما میگه آقا ما از این خطاب فقط اینو میفهمیم که در این زمان باید این کار انجام بدیم، در صبح جمعه باید صدقه بدی، اما در غیر این زمان چی میگه نمیدونه، از این خطاب ما چیزی نمیفهمیم. فان الظاهره، چرا میگه؟ چون ظاهره در قید اینه که موضوعیت داره، این که شعار میاد میگه آقا تصدق فی یوم الجمعه، ظاهر این قید فی یوم الجمعه اینه که این فی یوم الجمعه موضوعیت داشته برای شعاره، همینجوری نخواسته فقط ظرف اون زمان رو بیان بکنه، یه تصرف روز جمعه صدقه بوده، حالا روزهای دیگه هم دادیم مهم نیست، نه این گفته فی یوم الجمعه، از ظاهرش اینه که این قید موضوعیت داشته، یعنی در واقع شعار مصلحت رو دیده در انجام این فعل در این زمان، خود این زمان هم دخیل است در اینکه این مصلحت پیدا کنه این فعل، چه بسا در غیر این زمان مصلحتی نداشته. فان الظاهر من قیود من القیود فی الخطابات ان له الموضوعیه فی ثبوت احکام، میفهمه که ظاهر از قیود این است که در خطابات این است که برای آن قیود موضوعیت است در ثبوت احکام، موضوعیت داشته، یعنی اگر اون زمان نبود چه بسا همچین دستوری نمی رسید اصلا، دستوریست که اون زمان هم دخیله در بود. ول امرو این نمایب عطا نح و متعلقهی علا مدار الوقت لا غیره، بنابراین اون امری که اومده بعث می کند، بر می انگیزاند به سوی متعلقش بر محور اون وقته، یعنی از اون خطاب ما اینو فهمت که آقا صدقه در روز جمعه رو باید بدی،
نماز
هم داله بر وجوبه دیگه، تصدق سله، میگه این سله، این خطابی که به شما شده، این خطاب شما را بعث میکنه به سمت اون متعلقش، متعلقش در اون وقت، سله که میگه سله در این زمان، یعنی شما را بعث میکنه به سوی صلات، متعلق صلات در اون زمان و مدار به اخلاق غیره. و علیه بنابراین ان القضاء لا یتبع الادا، پس قضا تابع ادا نیست. نه بله، ان دل دلیل على وجوب القضاء مطلقا فهو المتبع.
چیزی داریم به هذا و المراد بالقول بان القضاء يحتاج الى امر جدید.
آه خب دیگه اونایی که میگن قضا نیاز به امر جدید دارد منظورش همینه، اینکه میگن قضا تابع ادا نیست بلکه قضا نیازمند به امر جدید است، نیازمند دلیل جدید است. درسته؟ بله طبق قاعده کسی که نمازش قضا شد نمازش در اون وقت نخوند دیگه چیزی برش واجب نیست،
مودی گناه کرد دیگه.
بله دیگه چون تکلیف تارتن با امتثال ساقط میشه، تارتن با عصیان ساقط میشه، ولی ساقط شد دیگه، دیگه تکلیف وجود نه. پس طبق قاعده اگر کسی نمازش رو در وقت نخونه میگه آقا دیگه تکلیف نداری شما، تو تکلیف بگیم که نماز در این وقت رو انجام بده، خود ندادی تمام شد. اگر شعاره بخواد بگه آقا تو باید در خارج وقتم این ازت میخوام، باید یه دلیل جدید بیاره، مثلا میگه اعتز ما فاته کما فات، برسته یه چیزی که فوت شد دوباره قضا کن، اقضی قضا کن، اون میشه دلیل جدید. اگر اون دلیل نباشه ما طبق قاعده میگه آقا نه دیگه، دیگه وقتش گذاشت، دیگه چیزی بر عهده شما نیست. خب بعد ادامه عبارت نعمه نعمه دل دلیل و نلا وجوب قضا. خب بعد میفهمم که بله اگر دلالت کند دلیلی بر وجوب قضا مطلقا فهو المتبع یا متبع. مطلقا یه همین مثل اقض مفاته که ما فات، یا آقا چیزی که ازت فوت شد رو قضا کن،
قضایی واجب نه
همه واجبات، همه تو همه واجبات موقت میگیم طبق این ما دیگه میگیم پس قضا واجب است. و هذا هو المراد بالقول بان القضاء يحتاج الى امر جدید، که تو ما اینجا داره کتاب شما این فقط اینو آورده قبل از این. خب تطبیقات رو بیارم دوستان. تطبیق اول ساعت چنده؟ ده دقیقه وقت دارم. تطبیق اول در رابطه با واجبات کفاییه. ایشون میگه که واجب کفایی، گفتیم در واجب کفایی مهم اینه که خود اون فعل در خارج تحقق پیدا کنه، درسته؟ و اینجوری نیست که مصلحت در این باشه که تک تک افراد مکلفین اون فعل رو انجام بدن. خب لذایشون میفهمه که گاهی اوقات یه واجب کفایی است که با انجام دادن سایر مکلفین از شما ثابت میشوند از شما، گاهی اوقات ممکن اصلا یه افرادی که غیر مکلف هستن انجام بدن و از مکلفین ثابت بشه، درسته؟ گاهی اوقات ممکن اصلا توسط مکلف از توسط آدمی انجام نشه. خب لذا عرض کردم اون نقطه واحدی که اینجا هست اینه که این فعل محقق بشه، شارع خواسته که مطلوب شارع است که این فعل زمین نمونه و انجام
بشه.
خب حالا مثال ایشون مثلا میگه دفن میت، دفن میت فرض کنید چند تا بچه مثلا بیاد دفن میت بکنه، اشکال نداره از بچه ساقط میشه دفن میت بکنن و فرض اینه که بلده مثلا رو به قبله بذارن و به اندازه کافی قبل بکنن و کنن، اینا دیگه از بقیه ساقطه. نگید آقا اینا که مکلف نمیده باشه، شاره میخواسته این دفن میت اتفاق بکنه، تو اتفاق افتاد. گاهی اوقات نه، حتما باید یه عده‌ای که مکلف هستن انجام بدن، مثل صلات بر میت. صلات بر میت واجب کفایی است، یعنی ابتداعا از همه خواسته شده، ولیکن اگر چند تا مکلف برن این کار رو بکنن از بقیه ثابته، درسته؟ حالا چند تا که میگیم یه دونه مکلف باشه. خب ایشون میگه بعضی وقتا اصلا یه فعل واجب کفایی ممکنه باشه که اصلا توسط مکلف انجام نشه، مثلا کفن کردن ممکنه توسط دستگاه باشه، مثلا فکر کنم تو پشت ذره میگی
چه مکلف و غیر مکلف نباشه چه بعد به غیر هم
همین مثل دستگاه، دستگاه
کفن کردن دستگاه
آره با دستگاه مهم نیست به هر حال اون واجب کفایی، مهم اینه که اون فعل محقق بشه. قد یقال ان غسل الجنابت واجب نفسی دون. تطبیق دوم در رابطه با غسل جنابت، بعضی فقها گفتن واجب نفسی است، یعنی کسی که جنوب شد واجب است بره غسل بکنه. و چه وجوبی است؟ وجوب نفسی است، مثل نماز روزی دیگه واجب است. بعضی میگه نه این واجب غیبیه، یعنی غسل جنابت به خودی خودش واجب نیست، به خاطر نماز واجب میشود، به خاطر اینکه مثلا طرف میخواد دست به قرآن بزنه واجب میشود، ولی به خودی خودش واجب نیست. لذا اگر کسی جنوب شده فرض بفهمه که فعلا هم نمیخواد نماز بخونه، واجب نیست که بره غسل بکنه. خب اینم نظر دومیست که اونایی که نظر اول رو گفتن استناد کردن به این آیه شریفه که و این کنتم جنوبن فتطهرو، یعنی اینجا میگه اگر جنوب بودید غسل بکنید. این فتطهرو هم میگن ظهور دارد در وجوب نفسی، قید که نزده. در مقابل اونا میگن چرا قید زده، ولی قیدش منفصله، جای دیگه قید زده، جداگانه قید زده، فرموده به ادا قمتم الاسلات فقصدو وجوه هکم و عیبیه هکم، بعد ادامهش میگه و این کنتم جنوبن فتطهرو. میگن از این ابتدای آیه ما میفهمیم که این مربوط است به وقتی که طرف میخواد بره نماز بخونه. میگه میخواد نماز بخونی برو وضو بگیر، بعد میگه اگر جنوب بودی برو غسل کن. پس این وجوب غسل کردن به خاطر چیه؟ نمازه. دو آیه است دیگه. خب این سوره مائده است. لا یجب قضاء و زکات الفطره. بحث تطبیق صاحب مربوط به این بحث آخری ماست. میگه مثلا زکات فطره یک واجب موقته. اونایی که نماز عید میخونن از شب عید فطر تا قبل از نماز عید باید زکات فطره رو بدن یا بذارن کنار هم. اونایی که نماز عید نمیخونن از شب عید فطر تا زوال روز عید، تا ظهر روز عید، یا باید بدن فطرشون رو به فقیر یا کنار بگذارن. اگه کسی این کار رو نکرد، نه تو این بازه زمانی نه زکات رو تغییر داد نه حتی کنار گذاشت، در این صورت میفهمه که دیگه زکات فطر از اون ساقط میشود، یه وجوب نداره دیگه، وقتش تمام شد، قصور تو این زمان بده، نداری دیگه ساقط میشه و گناه کرد دیگه، تکلیفی نداره.
بیرون همیشه
چی؟
تو
احکام شدیم هم به همین شکلی یا نه؟ تو در جایی که فتوای مرجع رو میگوییم ببینیم مرجع
چی بکنیم، این در جایی که قضا رو تبعیم
در جایی میخوان که دیگه نیت عدا و قضا نکنه، بعضی همه حرف زدن برای بعضی فتوای
یه تابع قضا تابع عدا نباشه دیگه،
ایشون طبقی مبنا داره بگیریم. مدت و نهی و صیغت، این بحث نهی هم یه ابتداش عرض بکنیم. خب بحث ما در عوامر الحمدلله تمام شد. بحث بعدی از مباحث الفاظ در رابطه با نواهیه. تو نواهی هم باز مثل عوامر در دو بخش بحث بکنیم، یکی در رابطه با ماده نهیه، یکی در رابطه با هیئت نهیه. هیئت نهی، حالا صیغه نهی میشه مجموع ماده و هیئت نهی و تعریفی است. یعنی گاهی اوقات بحث میکنه که ماده نهی یعنی خود نون و ها و یا اگر بود معناش چیست؟ انها کم ان آنیت الذهب و الفضه، مثلا و ینها کم ان الفحشا، درست ینها کم ان الفحشا، این نهی ینها کم ظهور در چی دارد؟ ظهور در حرمت داره یا ظهور در کراهت داره؟ ظهور در چی داره؟ یه بحث ما این خود ماده نهی معنیش، یه بحث دیگه هم در هیئت نهیه. هیئت نهی میگه مثلا لا تکذب، لا تکذب هیئت نهی دیگه، درست سیغه نهی دارد. ولی لا تکذب معنیش حرمته، یا یعنی به تعبیرشون نسبت زجریه است اینجا میگیم نسبت بعثیه، اینجا میگیم نسبت زجریه. چیه معنای هیئت نهی چیست؟ اینا بحث دومه. در رابطه با ماده نهی ایشون میفهمن که نهی در مقابل امر، درسته؟ خب اون وقت ایشون میگه در مجموع سه تا نظریه است در رابطه با ماده نهی. بعضیا چون میگن نهی در مقابل امر، بعد بعضیا امر رو چون طلب فعل معنا کردن، نظام میگن نهی یعنی طلب ترک فعل. درسته؟ پس نظریه اول این شد که میگن معنای نهی چیز طلب ترک فعل. وقتی میگه لا مثلا انها که انل کز تو را نهی میکنم از دروغ گفتن، یعنی از تو طلب میکنم ترک دروغ را،
یعنی حرام میشه اگه بخوایم
دروغ بگیم. حالا اونو میرسیم که معناش حالا چیه. فعلا میخوام بگیم که معناشو طلب گرفتن، طلب ترک. در مقابل امر که وقتی میگه آمرو که به صلات، یعنی طلب میکنم از تو فعل صلات را. امر رو به معنای طلب فعل گرفتن، نهی رو به معنای طلب ترک فعل گرفتن، یعنی هر دو رو طلب معنا کردن. میگن چه در امر چه در نهی اون مولا طلب دارد، طلبی در درونش هست، منتها یه جا طلب فعله، طلب انجامه، یه جا طلب ترکه. این یک نظریه. نظری دوم اینه که گفتن نه، مراد از نه طلب کف عن الفعله. وقتی مولا میگه انها که عن الکز، یعنی از تو طلب میکنم خودداری از کذب را، طلب کف، طلب خودداری، یعنی از تو میخوام که خودداری کنی از دروغ گفتن. فرقشو میدم. اینم نظریه دوم. پس نظریه اول نهی رو چی گرفت؟ طلب ترک فعل. نظریه دوم میگه نه، طلب کف عن الفعل. فرقش اینه که طلب ترک فعل، ترک فعل امر عدمیه. طلب میکنم دروغ نگفتن را یا ترک دروغ را، این امر عدمی است. اما طلب میکنم خودداری کردن از دروغ را، این خودداری کردن یه امر وجودی است، یک فعل نفسانی است. شما جلو خودت رو میگیری، یک کاری داری انجام میدی، یک کار فیزیکی نه، کار نفسانی، یک فعل نفسانی است. بعضی ها اینا که این نظر دوم رو گفتن، چون دیدن نظر اول اشکال داره. اشکالش چیه؟ میگن اشکالش این که شاره میگه من از طلب میکنم ترک را، یعنی طلب عدم. عدم که دست مکلف نیست که. عدم دروغ، مثلا این دروغی که مثلا من بخوام بگم، این دروغ، این عدم این دروغ از قبل بوده، از ازل بوده، از ازل بوده دیگه. این دروغی که این آقا میخواد مثلا در دقیقه دیگه بگه، هنوز که موجود نشده، از ازل بوده. بعد شاره بگه من طلب میکنم اون عدم رو، عدم دست من نیست که، قبل از اینکه من موجود باشم اون عدمه بوده، درسته؟ پس این در اختیار من نیست و تکلیف باید به فعل اختیاری تعلق بگیره. چی در اختیار منه؟ اون چیزی که در اختیار منه اینه که من جلوی خودم رو بگیرم از دروغ گفتن، این در اختیار منه. بعد لذا اینا از اون نظریه اول عدول کردن به نظریه دوم، گفتن مراد از نه طلب کف عن الفعل. ایشون میفهمه که جفت نظریه غلطه و اصلا نه طلب نیست، نه زجر عن الفعل، باز داشتن از فعل است، ابراز کراهت از فعل است. نه میکنم از دروغ، یعنی من دارم بهت میگم که من از دروغ بدم میاد، ابراز کراهت، باز میدارم تو رو از دروغ گفتن.
این همشون یکی میشه؟
نه خیلی فهم، من تو را باز میدارم از دروغ گفتن، درسته؟ به معنی باز داشتن، معنی طلب اصلا نیست. خب اینم نظری سوم. حالا ایشالله بیشتر بحث میکنم. دوستان یکی از رفقا، یکی از بستگانشون مرحوم شدن، آقای معصومی عموی بزرگوارشون مرحوم شدن، یه فاتحه‌ای همراه با صلوات قرائت بفرمایید. الله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.